روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 11 قسمت اول روش بدون باخت برای حل کشمکش ها برای والدینی که بر حسب تربیت سنتی در روش های استیلاگرانه برد باخت حل کشمکش ها گرفتارند، اینکه بدانند امکان انتخاب دیگری هم دارند راه فرجی است. تقریبا بدون استثناء وقتی والدین میفهمند روش سومی هم وجود دارد نفس راحتی میکشند. در این حال که فهم این روش آسان است، برای به کار بستن آن والدین احتیاج به آموزش، تمرین و راهنمایی دارند تا در کاربرد آن صلاحیت بیابند. انتخاب دیگر روش بدون باخت در حل کشمکش هاست، یعنی اینکه هیچ کدام از دو طرف نبازند. در کلاس های ما این روش را راه سوم می نامیم. با وجود اینکه تقریبا تمام والدین از راه سوم به عنوان یک نظریه تازه حل کشمکش های خانوادگی جا می خورند، بلافاصله متوجه می شوند که کاربرد آن را قبلا در جاهای دیگر دیدند. والدینی که شغلشان کسب و تجارت است، برای رسیدن به توافق در کشمکش های معمولشان از آن استفاده می کنند. اتحادیه‌های کارگری و مدیران شرکت‌ها برای رسیدن به توافق‌نامه‌هایی که هر دو مؤسسه بر آن وحدت نظر داشته باشند از این روش استفاده می‌کنند. کشمکش‌های بیشمار قانونی در توافق‌های خارج از دادگاه بر اساس همین روش به توافق دو جانبه می‌رسند. روش سوم اغلب از طرف کسانی که دارای قدرت مساوی یا تقریباً مساوی هستند برای حل کشمکش‌ها به کار گرفته می‌شود. وقتی بین دو انسان تفاوت قدرتی نیست یا بسیار ناچیز است، توسل به زور برای هیچ یک از طرفین وجود ندارد. در چنین حالتی توسل به زور حماقت محض است و فقط خجالت به بار می آورد. می توانم عکس العمل همسرم را در مقابل کاربرد روش شماره 1 برای حل کشمکشی که گاهی گرفتارش می شویم تصور کنم. مثلا در مورد تعداد آدم هایی که می خواهیم برای مهمانی به منزلمان دعوت کنیم، تصور کنید من بگویم تصمیم گرفتم 10 زوج را دعوت کنیم، نه کمتر. همسرم پس از به خود آمدن از تعجب اولیه احتمالاً جواب خواهد داد که تو تصمیم گرفتی. خب منم تصمیم گرفتم هیچ کس رو دعوت نکنیم. با مزه نیست؟ امیدوارم از پختن غذا و شستن ظرفا لذت ببری. من آنقدر عقل دارم که بفهمم واقعا تا چه حد زشت خواهد بود اگر سعی کنم از روش شماره 1 استفاده کنم. و او در ارتباطمان آنقدر قدرت دارد که در مقابل چنین سعی احمقانه‌ای از طرف من برای برنده شدن به قیمت باخت او مقاومت کند. شاید این اصل مسلمی است که اشخاصی که دارای قدرت مساوی یا نسبتاً مساوی هستند به ندرت سعی می‌کنند در حل اختلافاتشان روش شماره 1 را به کار ببرند. اگر گاهی چنین صورت بگیرد، طرف مقابل اجازه نخواهد داد که کشمکش به هیچ وجه به این طریق حل شود. اما وقتی یکی از دو طرف فکر می‌کند یا مطمئن است که قدرت بیشتری نسبت به طرف مقابل دارد، ممکن است وسوسه شود که از روش شماره 1 استفاده کند. اگر دیگری هم فکر کند که اولی قدرت بیشتری دارد، راهی جز تسلیم ندارد، مگر اینکه راه مقاومت یا جنگ را با تمام قدرتی که فکر می کند دارد انتخاب کند. حالا روشن شده است که روش شماره 3 یک روش بدون استفاده از قدرت یا به طور دقیق تر یک روش بدون باخت است. کشمکش ها بدون اینکه کسی برنده یا بازنده شود حل می شود. هر دو طرف برندند، چون راه حل باید برای هر دو قابل قبول باشد. این روش با توافق دو جانبه بر سر راه حل نهایی است. در این فصل شرح خواهیم داد که این روش در عمل چگونه از آب در می آید. اول یک توضیح کوتاه در مورد روش شماره 3. یکی از والدین با فرزندش درگیر یک کشمکش و تضاد نیازها می شود. او از بچه می خواهد که برای جستجوی راه حلی که برای هر دو قابل پذیرش باشد به هم بپیوندند. آنها منتقدانه راه حل‌ها را ارزشیابی می‌کنند و بالاخره تصمیمی می‌گیرند یا راه حلی می‌یابند که برای هر دو قابل قبول باشند. بعد از اینکه راه حل انتخاب شد، هیچ کدام دیگری را بازنده نمی‌دانند، چون هر دو راه حل آن را پذیرفتند. برای پذیرش راه حل مورد بحث هیچ نیروی لازم نیست، چون مقاومتی در مقابل تصمیم وجود ندارد. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 11 قسمت 2. به مثال آشنای پوشیدن بارانی برمیگردیم. در اینجا چگونگی حل آن را با روش شماره 3 به طوری که به وسیله پدری که درگیر آن بوده است گزارش شده میآوریم. نگار: خدافظ، من میرم مدرسه. پدر: عزیزم، بیرون بارون میباره و تو بارونی نپوشیدی. احتیاجی نیست. به نظر من بارون خیلی شدیده و میدونم که لباسات خراب میشه یا سرما میخوری و این باعث دردسر ما هم هست. خب من نمیخوام بارونیمو بپوشم. مثل اینکه به هیچ صورتی نمیخوای اون بارونی رو بپوشی. درسته، من از اون متنفرم. تو جدن از بارونیت متنفری؟ بله، چون چارخونه است. پس مسئله بر سر بارونی چارخونه است که تو ازش متنفری. بله، تو مدرسه هیچ کس بارونی چارخونه نمی پوشه. تو نمی خوای تنها کسی باشی که چیزی غیر از دیگران می پوشه. مسلماً نمی خوام. همه بارونی های ساده می پوشن. سفید، آبی یا سبز. متوجهم. خب اینجا واقعا ما مسئله داریم. تو نمیخوای بارونیت رو بپوشی چون چارخونه است. منم مسلما نمیخوام هم پول خوشرویی لباسات رو بدم و هم گرفتار سرماخوردگیت بشم. میتونی راه حلی پیدا کنی که هر دو قبولش کنیم؟ چطور میتونیم این مسئله رو حل کنیم که هر دو راضی باشیم؟ نگار مکس میکند و میگوید: شاید بتونم امروز بارونی مادر رو از اون قرض بگیرم. اون چطوریه؟ رنگش ساده است؟ بله، سفیده. فکر میکنی اون میذاره تو امروز اونو بپوشی؟ ازش میپرسم. چند دهسه بعد با بارانی مادر برمیگردد. آستین‌ها برایش بلند هستند اما او آنها را بالا زده. مامان حرفی نداشت. تو از اون خوشت میاد؟ معلومه، خوبه. خب منم خیالم راحته که لباسات رو خشک نگه می‌داره. پس اگه تو از این راه حل خوشحالی، منم هستم. خب بعدم می‌بینم. به امید دیدار. روز خوبی داشته باشی. در اینجا چه اتفاقی افتاد؟ واضح است که نگار و پدرش کشمکش را با رضایت متقابل حل کردند. تا اندازه هم زود حل شد. پدر مجبور نبود وقت خود را صرف خواهش و التماس کند تا راه حل خودش را طوری که در روش شماره 1 لازم است تحمیل نماید. هیچ زوری در کار نبود، نه از طرف نگار و نه از طرف پدر. بالاخره هر دو با احساسی گرم نسبت به یکدیگر موفق به حل مسئله شدند. پدر توانست بگوید روز خوبی داشته باشی و از ته دل هم بگوید، و نگار توانست آزاد از ترس و خجالت پوشیدن بارانی چهارخانه به مدرسه برود. در زیر کشمکش دیگری را به عنوان نمونه می آوریم که برای بیشتر والدین آشناست و به وسیله یک خانواده با استفاده از روش شماره 3 حل شده است. لازم نیست شرح دهیم که چگونه ممکن بود همین مسئله با روش شماره 1 یا 2 به بن‌بست کشیده شود. بیشتر والدین با جنگ‌های ناموفق به روش بردباخت بر سر نظافت و نظم و ترتیب اتاق بچه‌هایشان کاملاً آشنا هستند. این رویداد به طوری که از طرف یکی از مادرانی که دوره کلاس پرورش کارایی والدین را گذرانده گزارش شده است. مادر نسرین: من از بس به تو در مورد اتاقت غر زدم خسته شدم و دیگه دلم از این کار به هم میخوره. مطمئنن تو هم از اینکه اینقدر در این مورد به تو تذکر میدم خسته شدی. هرچند وقت یک بار تو اون اتاق رو تمیز و جمع و جور میکنی، اما بیشتر اوقات به هم ریخته است و من کفرم بالا میاد. بیا روش تازه‌ای رو که من تو کلاس یاد گرفتم امتحان کنیم. بیا ببینیم میتونیم به راه حلی برسیم که هر دومون رو قبول داشته باشیم. راه حلی که هر دومون رو خوشحال میکنه. من نمیخوام تو رو مجبور کنم اتاقتو تمیز کنی و تو در این باره دلخور بشی. اما از طرف دیگه هم نمیخوام ناراحت و خجالت زده باشم و سرتو داد بزنم. چطور میتونیم این مشکل را یک بار و برای همیشه حل کنیم؟ ممکنه تو یه فکری بکنی؟ نسرین میگوید خب من سعی خودم رو میکنم، اما میدونم آخرش مجبور میشم همیشه اون رو تمیز نگه دارم. نه، من پیشنهاد میکنم راه حلی پیدا کنیم که مسلماً برای هر دوی ما قابل قبول باشه، نه فقط برای من. خب من یه نظری دارم. تو از آشپزی متنفری اما از تمیزکاری خوشت میاد و من از تمیزکاری متنفرم و عاشق پخت و پزم. علاوه بر اون دوست دارم بیشتر آشپزی یاد بگیرم، چطوری که دو بار در هفته شام خودم و تو و پدر و من بپزم و تو هم یک یا دو بار تو هفته اتاق منو تمیز کنی. فکر میکنی جدن چنین چیزی عملی باشه؟ بله، من جدا خیلی دوست دارم. خیلی خوب، پس بذار یه بار امتحان کنیم. اون وقت تو ظرفا رو هم میشوری؟ معلومه. خیلی خوب، شاید حالا اتاق تو بالاخره اونطور که من دلم میخواد تمیز بشه، چون بالاخره خودم این کار رو میکنم. سی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 11 قسمت 3. این دو مثال حل اختلاف به وسیله روش شماره 3 نکته بسیار مهم را روشن ساخت که همیشه از طرف والدین درک نمی شود. با به کار بردن روش شماره 3 خانواده های مختلف عموماً برای یک مسئله به راه حل های مختلفی می رسند. این راه رسیدن به چند راه حل قابل قبول برای پدر یا مادر و بچه است. نه روش به دست آوردن یک راه حل یگانه و انحصاری که برای تمام خانواده ها بهترین باشد. در مورد حل مسئله بارانی با روش شماره 3، خانواده دیگری ممکن است به این راه حل برسد که نگار چتری با خودش بردارد. باز هم در خانواده دیگری ممکن است توافق شود که آن روز پدر نگار را با اتومبیل به مدرسه برساند. در چهارمین خانواده ممکن است توافق شود که نگار آن روز بارانی شطرنجی را بپوشد تا بعداً برایش بارانی بخرند. بیشتر نوشته هایی که برای ارتقای آگاهی والدین به چاپ می رسند حاوی ارائه راه حل هستند. به والدین توصیه می شود که یک مسئله به خصوص را در تربیت بچه با یک راه حل معین مثل کتاب های آشپزی که توسط متخصصین ارائه شده حل نمایند. به والدین بهترین راه حل مسئله وقت خواب بچه‌ای که سر میز یا سفره بیهوده وقت می گذراند، برای مسئله تلویزیون، اتاق به هم ریخته، کارهای روزانه و غیره و غیره تا بی نهایت راه حل ارائه شده است. نظر من این است که فقط لازم است یک روش واحد حل اختلافات به والدین آموخته شود. روشی که برای بچه ها در تمام سنین کارایی داشته باشد. به این ترتیب دیگر هیچ راه حلی بهترین راه حل قابل استفاده برای همه یا بیشتر خانواده ها نیست. راه حلی که برای یک خانواده بهترین است ممکن است برای خانواده دیگر بهترین نباشد. در اینجا چگونگی حل مشکل استفاده بچه از دوچرخه را به طوری که پدرش گزارش داده می آوریم. برای مراد 13.5 سال یک دوچرخه کوچک خریداری شد. یکی از همسایه‌ها شکایت داشت چون مراد در خیابان دوچرخه سواری می‌کرد و این برخلاف قانون است. همسایه دیگر شکایت داشت که مراد با دوچرخه وارد فضای سبز خانه آنها شده، چرخ‌هایش را پیچانده و چمن آنها را گود کرده است. او همچنین باغچه‌های مادرش را به هم ریخته بود. ما این مسئله را بررسی کردیم و به چند راه حل ممکن رسیدیم. 1. به غیر از محل‌های مخصوص دوچرخه سواری و در ییلاق و مسافرت دوچرخه سواری ممنوع. 2. به غیر از خانه خودمان جاهای دیگر دوچرخه سواری ممنوع. 3. پرش با دوچرخه در باغچه‌های مادر ممنوع. 4. مادر هر هفته 1-2 ساعت مراد را برای دوچرخه سواری به پارک ببرد. 5. اگر مراد می‌خواهد به گردش در مزارع برود، می‌تواند با دوچرخه برود. 6. مراد می‌تواند پرش با دوچرخه را در زمین ساخته نشده همسایه یاد بگیرد. 7. دوچرخه سواری روی چمن دیگران ممنوع. 8. روی یک چرخ ایستادن روی چمن خانه خودمان ممنوع. 9. فروش دوچرخه. ما راه حل های 1، 2، 4 و 9 را کنار گذاشتیم. مجدد میخونیم راه حل ها رو. 1. به غیر از محل های مخصوص دوچرخ سواری و در ییلاق و مسافرت، دوچرخ سواری ممنوع. راه حل 2. به غیر از خانه خودمان جاهای دیگر دوچرخ سواری ممنوع. راه حل 4. مادر هر هفته 1-2 ساعت مراد را برای دوچرخه سواری به پارک ببرد. راه حل 9، فروش دوچرخه. اما در مورد بقیه به توافق رسیدیم. 2 هفته بعد پدر گزارش کرد تا به حال همه چیز خوب بوده. همه راضی و خوشحال هستند. بنابراین روش شماره 3 روشی است که به وسیله آن پدر یا مادر یا بچه می توانند هر کدام از اختلافاتشان را با یافتن راه حل معینی که برای هر دوی آنها قابل قبول باشد حل کنند. این نظریه نه تنها ظاهراً در فرهنگ والدینی روشی واقع گرایانه تر است، بلکه تا اندازه زیادی کار آموزش دادن به والدین را برای کارایی بیشتر در تربیت فرزندان ساده می کند. حال که ما یک روش واحد را برای اختلاف والدین با فرزندان کشف کرده ایم، پس می توانیم بسیار امیدوار باشیم که کارایی والدین آینده را هم به نسبت زیادی افزایش دهیم. آموختن کارایی والدین به آن سختی و پیچیدگی که والدین و متخصصین مسائل تربیتی فکر می کنند نیست. حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 11 قسمت 4. چرا روش شماره 3 تا این حد مؤثر است؟ 1. به بچه انگیزه داده می شود که راه حل را اجرا کند. 2. شانس بیشتر در یافتن راه حلی بسیار عالی. 3. روش شماره 3 قدرت تفکر بچه ها را توسعه می دهد. 4. خصومت کمتر، عشق بیشتر. 5. روش شماره 3 نیاز به تأکید کمتری دارد. 6. روش شماره 3 نیازی به اعمال زور ندارد. 7. روش شماره 3 به مسئله اصلی می رسد. 8. در روش شماره 3 با بچه ها مثل بزرگترها رفتار می شود. و 9. روش شماره 3 به عنوان معالج عمل می کند. 1. به بچه انگیزه داده می شود که راه حل را اجرا کند. روش شماره 3 یعنی حل اختلافات در بچه انگیزه بیشتری برای انجام تصمیم به وجود می آورد. چون اصل تشریک مساعی را مورد استفاده قرار می دهد که می گوید شخص برای اجرای تصمیمی که در اتخاذ آن تشریک مساعی داشته انگیزه بیشتری دارد تا تصمیمی که از طرف دیگری بر او تحمیل می شود. اعتبار این اصل بارها و بارها به وسیله آزمایش در محیط‌های صنعتی به ثبوت رسیده است. وقتی کارگران در اتخاذ تصمیمی شرکت داشته باشند، آن را با انگیزه بیشتری اجرا می‌کنند تا تصمیمی که سرکردگان بدون درمیان گذاشتن با آنها گرفته باشند. سرپرستانی که تا حد زیادی به زیردستان خود اجازه تشریک مساعی در موضوعاتی که بر آنها تأثیر می‌گذارند می‌دهند، به سطح بالاتری از تولید، رضایت بیشتر از کار، سطح بالای اخلاق و افزایش ساعت کار مفید می رسند. روش شماره 3 هیچ تعهدی برای اینکه بچه ها با میل راه حل مورد توافق را انجام دهند در خود ندارد، اما این امکان را بسیار بالا می برد. بچه ها احساس می کنند که تصمیمی که با روش شماره 3 گرفته شده تصمیم آنها هم هست. آنها برای آن راه حل تعهدی پذیرفتند و مسئول انجام آن هستند. همچنین آنها به این حقیقت که والدینشان نخواستند به قیمت باخت آنها برنده شوند، پاسخ خوشایندی می دهند. راه حل هایی که از طریق روش شماره 3 به وجود می آیند، در بیشتر موارد عقیده خود کودک هستند. طبیعتاً همین عامل انگیزه اجرای آن را در آنها بیشتر می کند. یکی از والدین کلاس های ما این مثال را در مورد حل اختلافات به روش شماره 3 ارائه داد. ندا دخترک 4 ساله هر شب از پدرش می‌خواست که بلافاصله بعد از رسیدن به خانه با او بازی کند، اما پدرش از رانندگی در اتوبان‌های شلوغ و کار روزانه خسته بود و احتیاج به استراحت داشت. او معمولاً می‌خواست وقتی به خانه می‌رسد روزنامه‌ای بخواند و چیزی بنوشد. ندا اغلب از سر و کول او بالا می رفت، روزنامه را به هم می ریخت و با اصرار و التماس استراحت او را به هم می زد. پدر از روش شماره 1 و 2 استفاده کرد. وقتی از روش شماره 1 استفاده می کرد و از بازی کردن امتناع می نمود، از خودش ناراضی می شد و وقتی از روش شماره 2 استفاده می کرد و به او تسلیم می شد، احساس نارضایتی و رنجش می کرد. او اختلاف را برای ندا بیان کرد و به او پیشنهاد یافتن راه حلی را که برای هر دو قابل قبول باشد نمود. فقط در مدت چند دقیقه آنها به یک راه حل رسیدند. پدر قول داد که با ندا بازی کند به شرط اینکه او صبر کند تا روزنامه خواندن پدر تمام شود و یک چیزی بنوشد. هر دوی آنها روی این توافق باقی ماندند و به طوری که حتی ندا به مادرش می گفت وقتی بابا داره استراحت میکنه مزاحم اون نشو. چند روز بعد هم وقتی یکی از همبازی های او برای حرف زدن یا بازی کردن به پدر نزدیک شد، ندا مؤکدن به او گفت که نباید زمان استراحت پدر به هم بخورد. این رویداد به روشنی نشان می‌دهد که انگیزه بچه برای تأکید و انجام تصمیمی که در گرفتن آن شرکت داشته تا چه حد می‌تواند قوی باشد. در تصمیم گیری به روش شماره 3 به نظر می رسد بچه احساس می کند تعهدی را پذیرفته است. والدین هم به همین ترتیب نشان می دهند که به بچه اعتماد دارند و می دانند که او تا آخر سر قولش می ماند. وقتی بچه ها احساس کنند که به آنها اعتماد شده، به احتمال زیاد به طریق قابل اعتمادتری رفتار خواهند کرد. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 11 قسمت 5. 2. شانس بیشتر در یافتن راه حلی بسیار عالی. علاوه بر به دست آوردن راه حل‌هایی که احتمال بیشتری برای قبول شدن و مورد عمل قرار گرفتن دارند، روش شماره 3 بیش از روش‌های شماره 1 و 2 می‌تواند به وجود آورنده راه حل‌های عالی‌تر، خلاق‌تر و مؤثرتر در حل اختلافات باشد. راه حلی که برای مسئله نظافت اتاق در خانواده‌ای که دخترشان انجام مقداری از پخت و پز هفتگی را به عهده گرفت به وجود آمد، نمونه خوبی است از راه حل‌های خلاق. هم مادر و هم دختر اقرار کردند که راه حل نهایی برای هر دوی آنها شگفت‌انگیز بوده است. نمونه دیگری را از حل اختلاف و روش شماره 3 ذکر می کنم. بین والدین و دو دختر کوچکشان بر سر صدای تلویزیون اختلاف پیش آمده بود. دخترها دوست داشتند نزدیک وقت شام تلویزیون تماشا کنند. یکی از دخترها پیشنهاد کرد که آنها می توانند با تماشا کردن تصاویر بدون صدا هم از برنامه همانقدر لذت ببرند. همه با این راه حل موافقت کردند. این در حقیقت راه حلی کاملا استثنایی بود، گویند که احتمالا برای بچه های خانواده دیگری ممکن است قابل قبول نباشد. 3. روش شماره 3 قدرت تفکر بچه ها را توسعه می دهد. روش شماره 3 عملاً بچه ها را وادار به فکر کردن می نماید. پدر یا مادر به بچه علامت می دهد. ما اختلافی داریم. بیایید عقل‌های ما را روی هم بگذاریم و فکر کنیم. بیایید به یک راه حل خوب برسیم. روش شماره 3، یک تمرین هوشمندانه در تفکر منطقی برای والدین و بچه‌ها هر دو است. این کار بیشتر به حل یک معمای شیرین میماند و به همان نسبت نیاز به فکر کردن و نتیجه گیری دارد. اگر در آینده تحقیقات نشان دهد که در خانه هایی از روش شماره که از روش شماره 3 استفاده می شود، بچه ها به رشد ذهنی بالاتری نسبت به بچه هایی که در خانه هایی که با کاربرد روش های 1 و 2 اداره می شود رسیده اند، من تعجبی نخواهم کرد. 4. خصومت کمتر، عشق بیشتر. اغلب والدینی که به طور دائم از روش شماره 3 استفاده می کنند، گزارش می دهند که در خانه هایشان به طور چشمگیری خصومت در رفتار بچه ها کاهش یافته است. تعجبی هم ندارد. وقتی دو نفر روی راه حلی توافق کنند، رنجش و خصومت بسیار کم پیش می آید. در حقیقت، وقتی یکی از والدین و بچه برای حل مسئله با هم کار کنند و به یک راه حل رضایت آمیز دو جانبه برسند، اغلب شاهد احساس عشق عمیق و تفاهم دو جانبه خواهند بود. اختلاف اگر با راه حلی که برای هر دو قابل قبول باشد حل شود، طرفین به هم نزدیک می شود و از حل مسالمت آمیز اختلاف و همچنین عدم باخت احساس خوبی خواهند داشت و بالاخره هر کدام از کوشش دیگری برای در نظر گرفتن احتیاجات خود و احترام به حقوق خود به گرمی قدردانی می کند. به این ترتیب روش شماره 3 روابط را استحکام بخشیده و عمیق‌تر می‌کند. بسیاری از والدین گزارش دادند که وقتی بلافاصله به راه حلی که برای اختلافی پیدا کردند عمل می‌کنند، همه احساس مسرت به خصوصی می‌نمایند. آنها اغلب می‌خندند، احساسات گرمی نسبت به دیگر اعضای خانواده نشان می‌دهند و اغلب یکدیگر را در آغوش گرفته و می‌بوسند. چنین مسرت و عشقی در قسمت زیر که از نوار ضبط شده از جلسه مشاوره با یک مادر و دختر و یک پسر نوجوانش گرفته شده به خوبی مشاهده می شود. این خانواده تازه یک هفته بود که شروع به کاربرد روش 3 کرده بودند. آنیا: ما حالا خیلی بهتر با هم می سازیم. ما همه همدیگر رو دوست داریم. مشاور: شما واقعاً در کل روابط و احساسات خود نسبت به همدیگه تفاوت حس می‌کنید؟ بله، من واقعاً حالا دیگه اونا رو دوست دارم. من به مادر احترام می‌ذارم و حالا دیگه بابک رو هم دوست دارم. بنابراین مجموعاً احساس خیلی بهتری دارم. جداً به نظر می‌رسه از اینکه عضو این خانواده هستی خوشحالی. بابک: بله، من فکر میکنم ما عالی هستیم. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 11 قسمت 6. مادری مطلب زیر را پس از تقریباً 1 سال که از شرکتش در کلاس‌های کارایی والدین می‌گذشت برای من نوشت. تغییرات در روابط خانوادگی ما بسیار ظریف اما واقعی بودند. بچه‌های بزرگتر مخصوصاً قدر این تغییرات را بهتر می‌دانند. زمانی بود که خانواده ما در مه غلیظی از احساسات منفی غوطه‌ور بود. احساسات توقع‌آمیز، رنجش‌آور و خصومت‌بار تا وقتی در کنترل بود که یکی از ما دگمه انفجاری را فشار می‌داد. بعد از شرکت در کلاس‌های آموزش والدین و در میان گذاشتن آموخته‌هایمان با بچه‌ها، مه احساسات منفی ناپدید شده است. هوا صاف است. و صاف هم میماند. در خانه ما دیگر تنشی نداریم مگر آنچه برای همراه شدن با برنامه‌های روزانه لازم است. ما مشکلات را به محض آنکه به وجود می‌آیند حل می‌کنیم. همه خود را با احساسات دیگران و خودمان هماهنگ ساخته‌ایم. پسر 18 ساله من می‌گوید که می‌تواند تنش را در خانواده دوستانش حس کند و قدردانی خود را برای عدم وجود تنش در خانواده خودمان ابراز می‌کند. آموزش والدینی شکاف بین نسل‌ها را برای ما از بین برده و چون آزادانه می‌توانیم با هم ارتباط برقرار کنیم، بچه‌هایم در مقابل آموزش سیستم ارزش‌های شخصی و دید مخصوص خود از زندگی آزاد هستند. در این حال نظراتشان برایم قابل قبول و قانع کننده است. 5. روش شماره 3 نیاز به تأکید کمتری دارد. روش شماره 3 به کمترین حد تأکید و یادآوری محتاج است. چون وقتی بچه ها راه حلی قابل قبول را پذیرفتند، معمولاً آن را انجام می دهند. زیرا دوست ندارند مجبور به انجام راه حلی شوند که در آن بازنده خواهند بود. در روش شماره 1 معمولاً تأکید و یادآوری لازم است. چون راه حل والدین معمولاً برای بچه ها قابل قبول نیست. هرچه راه حل برای آنها که باید آن را اجرا کنند کمتر قابل پذیرش باشد، احتیاج به تاکیدهای بعدی غر زدن، تملق گفتن، یادآوری، سر زدن برای اطمینان از انجام کار و غیره کمتر است. یکی از پدران کلاس‌های ما گفت: در خانواده ما صبح شنبه همیشه با بگو مگو و مشکلات شروع می شد. هر روز شنبه من مجبور بودم با بچه ها برای انجام کارهاشون تو خونه بجنگم. همیشه همونطور بود. کشمکش، عصبیت و تلخی. بعد از به کار بردن روش شماره 3 برای حل مسئله کارهای روزانه، بچه ها درست خودشون به دنبال کارهای خودشون می رفتن و دیگه به یادآوری و تأکید برای انجام کار احتیاج نداشتن. 6. روش شماره 3 نیازی به اعمال زور ندارد. روش بدون باخت یا روش شماره 3 برای والدین و فرزندان لزوم به کار بردن زور را از بین می‌برد، در حالی که روش شماره 1 و 2 به جنگ قدرت نیرو می‌بخشد. روش شماره 3 کیفیت کاملاً متفاوتی را به وجود می‌آورد. والدین و بچه در مقابل یکدیگر جبهه نگرفته و با هم کشمکش نمی‌کنند، بلکه برعکس روی یک طرح مشترک با هم کار می‌کنند. بنابراین بچه ها احتیاج ندارند که هیچ یک از روش های مداخله گرانه را برای مقابله با قدرت والدینی به کار ببرند. در روش شماره 3 سیاست والدین احترام به احتیاجات بچه هست. در این حال آنها برای احتیاجات خودشان هم احترام قائلند. آنها به بچه می فهمانند که من به خواسته های تو و حق تو برای رسیدن به اونها احترام می ذارم، اما خواسته های خودم هم برام محترم هست. بیا سعی کنیم راه حلی پیدا کنیم که برای هر دوی ما قابل قبول باشد. از این طریق تو به خواسته هات می رسی و منم همینطور. هیچ کدوم هم بازنده نمی شیم و هر دو هم برنده می شیم. یک دختر 16 ساله یک شب به خانه آمد و به والدینش گفت: میدونید من جدا وقتی با دوستام هستم و اونا از گرفتاری‌هاشون و اینکه پدر و مادرشون تا چه حد بی‌انصافی میکنن حرف میزنن خندم میگیره. اونا همیشه در مورد خشم و تنفر خودشون از پدر و مادرشون حرف میزنن. من فقط ساکت کنار میستم چون هیچ کدوم از اون احساساتو ندارم. من اصلا مثل اونها نیستم. یکی از من پرسید که چرا از پدر و مادرم بدم نمیاد؟ مگه خانواده ما چه فرقی داره؟ اول نمیدونستم چی بگم. بعد از کمی فکر کردم گفتم که تو خانواده ما آدم همیشه میدونه که پدر و مادر اون رو مجبور به انجام کاری نمیکنن. هیچ ترسی از اجبار به انجام دادن کاری یا تنبیه شدن از طرف اونا وجود نداره. آدم همیشه احساس میکنه موقعیت مناسبی در اختیار داره. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 11 قسمت 7. والدین کلاس‌های ما فوراً به اهمیت داشتن خانه‌ای که در آن بتوان زورگویی را از پنجره بیرون انداخت پی می‌برند. آنها مفهوم هیجان انگیز آن را درک می‌کنند، یعنی شانس بزرگ کردن بچه‌هایی را که احتیاج به یاد گرفتن روش‌های مضر و تدافعی ندارند. بچه‌ها در چنین خانواده‌هایی به ندرت دست به مقاومت و عصیان می‌زنند. آنها هیچ احتیاجی به تظاهر کردن و دروغ گفتن ندارند. احتیاج به کنار کشیدن و فرار ندارند و همچنین لزومی ندارد که در مقابل والدین بایستند یا آنها را کوچک کنند. 7. روش شماره 3 به مسئله اصلی می‌رسد. وقتی والدین از روش شماره 1 استفاده می کنند، اغلب شانس کشف موضوعی را که واقعاً باعث ناراحتی فرزندشان شده از دست می دهند. والدینی که به سرعت راه حلشان را ارائه می دهند و بعد فوراً از قدرتشان برای اجرای آن راه حل استفاده می کنند، جلوی ایجاد ارتباط بین احساسات خودشان و احساس عمیق بچه هایشان را می گیرند و بیشتر روی رفتار ظاهری و لحظه‌ای او تصمیم می گیرند. به این ترتیب روش شماره 1 مانع رسیدن والدین به مشکلات اساسی تر می شود و نمی گذارد که آنها کار مهمی در جهت رشد شخصیت فرزندانشان انجام دهند. از طرف دیگر روش شماره 3 معمولا باعث به وجود آمدن یک سلسله عکس‌العمل‌ها می شود. بچه اجازه می‌یابد به عمق مسئله درهم و برهمی که باعث آن رفتار مخصوصش شده برسد. وقتی مسئله اصلی آشکار شود، تقریبا همیشه یک راه حل مناسب هم برای مسئله ظاهر می شود. روش شماره 3 در واقع راه رسیدن به حل مسئله است. این روش والدین و بچه را به روشن کردن مسئله واقعی، نه مسئله ظاهری می رساند. مثال خوب آن همان مسئله پوشیدن بارانی است که معلوم شد دلیلش خجالت کشیدن بچه از پوشیدن یک بارانی شطرنجی بود. در اینجا مثال‌های دیگری را ذکر می‌کنم. فرید 5 ساله چند ماه پس از رفتن به مهد کودک شروع به تفره رفتن کرد. مادرش ابتدا برخلاف میلش 1-2 روز او را با زور از خانه بیرون برد. بعد به حل مسئله پرداخت. او گزارش داد که فقط 10 دقیقه طول کشید تا به علت اصلی برسد. فرید می ترسید مادرش دنبال او نیاید و زمان بین رفتن بچه ها از مهد کودک و آمدن مادرش به دنبال او به نظرش بسیار طولانی می آمد. در این حال شک کرده بود که نکند مادرش می خواهد با فرستادن او به مدرسه از شرش خلاص شود. مادر به فرید گفت که چه احساسی دارد. او نمیخواهد از شر فرید خلاص شود و از بودن او در خانه لذت میبرد. در این حال به مدرسه رفتن او هم برایش بسیار پر ارزش است. در مراحل حل مسئله با روش شماره 3 چندین راه حل پیدا شد و آنها یکی را انتخاب کردند. قرار شد مادر قبل از تعطیل شدن مهد کودک آنجا باشد تا او را به خانه ببرد. مادر گزارش داد که از آن به بعد فرید با خوشحالی خانه را به سوی مدرسه ترک می کرد و بعدها بارها این موضوع را یادآوری کرد و گفت که تا چه حد این موضوع برایش مهم بوده است. اختلاف دیگری در یک خانواده دیگر به صورتی متفاوت حل شد. چون روش شماره 3 یک مسئله اساسی دیگر را روشن ساخت. در این خانواده بنفشه 5 ساله هم در مقابل بیدار شدن و لباس پوشیدن برای رفتن به کودکستان مقاومت میکرد و هر روز صبح برای تمام خانواده مسئله میآفرید. مطلبی که در اینجا میآوریم کلمه به کلمه از روی نواری نوشته شده است که بنفشه و مادرش طی جلسه‌ای به یک راه حل خلاق رسیدند. این جلسه نه تنها نشان می دهد که این روش چگونه به یک مادر کمک می کند مسئله زیربنایی را کشف کند، بلکه نشان دهنده اهمیت اساسی گوش دادن جدی و فعال در روش شماره 3 برای حل مسائل نیز هست و اینکه این روش به وجود آورنده پذیرش رضایتمندانه راه حل است و بالاخره به وضوح نشان می دهد که چگونه در روش شماره 3 بچه ها و والدین وقتی به یک راه حل قابل قبول 2 جانبه رسیدند حتما آن را اجرا خواهند کرد. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 11 قسمت 8. مادر تازه حل مسئله ای را که مربوط به 4 فرزندش می شد تمام کرده بود. بعد رو به بنفشه کرد و مشکل را با او اینطور مطرح کرد. بنفشه، من مسئله‌ای دارم که دلم میخواد مطرح کنم. اینه که بنفشه صبح اونقدر یواش لباس میپوشه که باعث میشه همه ما دیر کنیم. گاهی اوقات نمیذاره تیرداد به موقع به سرویس مدرسه برسه. من مجبورم برم و به اون کمک کنم لباس بپوشه. بعد وقت نمی کنم صبحانه رو بر بقیه آماده کنم و اون وقت مجبورم عجله کنم. عجله عجله عجله. سر تیر داد داد بزنم که زود باشه و سوار سرویس بشه. این واقعا مسئله بزرگیه. بنفشه با کله شقی. اما من دوست ندارم صبح لباس بپوشم. تو دوست نداری برای رفتن به مدرسه لباس بپوشی. دلم نمیخواد برم مدرسه. دلم میخواد بمونم خونه و وقتی شما کاملا بیدار لباس پوشیده ای من کتابامو تماشا کنم. تو بیشتر دوست داری بمونی خونه تا بری به مدرسه؟ بله. تو بیشتر دوست داری بمونی خونه و با مامان بازی کنی؟ بله. مثل بازیهای فکری و تماشای کتابا. تو زیاد وقت این کارا رو پیدا نمی کنی؟ نه، حتی نمیشه مثل روزای تولد بازی کنیم. ما این کار رو تو مدرسه نمی کنیم. توی مدرسه کارهای دیگه ای می کنیم. تو بازی هایی که تو مدرسه داری دوست داری؟ نه خیلی، چون همیشه اونا رو بازی می کنی. تو یه دفعه اون بازی ها رو دوست داری، اما همیشه دوستشون نداری. بله، همینه که دلم میخواد توی خونه چند تا بازی کنی. چون اونها با بازی های مدرسه فرق دارن و تو دوست نداری هر روز پشت سر هم یه کار رو تکرار کنی. بله، من دوست ندارم پشت سر هم هر روز یه کار رو تکرار کنم. این که کار دیگه بکنی بیشتر کیف داره؟ بله، مثل درست کردن کار دستی توی خونه. تو مدرسه کار دستی میکنی؟ نه، فقط رنگ کردن و نقاشی و پارچه چسبونی. مثل اینکه چیزی که در مورد مدرسه دوست نداری اینه که هر روز یه کار مخصوص رو تکرار میکنین، درسته؟
نه هر روز. ما هر روز همون کار رو تکرار نمیکنیم.
شما هر روز یه کار رو تکرار نمیکنین؟ بنفشه مایوس.
من هر روز یه کار رو میکنم، اما بعضی وقتا هم بازی های تازه یاد میگیریم، اما فقط من دوستش ندارم. من دوست دارم بمونم خونه.
تو دوست نداری بازی های تازه یاد بگیری؟ بنفشه در حالی که خیلی به او برخورده.
چرا؟ دوست دارم.
اما بیشتر دوست داری بمونی خونه. بنفشه راحت شده.
بله، من واقعا دوست دارم بمونم خونه و بازی کنم و کتابا رو تماشا کنم و خونه بمونم و بخوابم و اینا وقتی که شما خونه ای.
فقط وقتی من خونم؟
وقتی شما تمام روز خونه این منم میخوام خونه باشم. وقتی میرید مدرسه منم میرم.
مثل اینکه تو فکر میکنی مامان به اندازه کافی خونه نمیمونه.
شما نمیمونید. شما همیشه باید برید مدرسه و کلاسی رو صبح یا شب درس بدید.
تو هم دلت میخواد من این همه بیرون نمیرفتم.
بله.
تو جدن به اندازه کافی منو نمیبینی؟
اما هر شب پرستارم سوسن رو میبینم اون وقت که شما رفتی.
و تو ترجیح میدی منو ببینی؟ بنفشه محکم.
بله.
و تو فکر میکنی شاید صبح که من خونه هستم
من بمونم خونه؟
خب بذار ببینم. البته من کلاسم رو هم باید درس بدم. نمیدونم میتونیم این مسئله رو به یه طوری حل کنیم؟ تو هیچ نظری نداری؟
بنفشه با تردید. نه،
داشتم فکر میکردم شاید بشه وقتی بعد از ظهر که نیما خوابیده با هم باشیم.
این همون چیزیه که من دوست دارم.
تو اینو دوست داری؟
بله.
تو دوست داری وقتایی رو فقط با مامان تنها باشی؟
بله، بدون مهداد، بدون نیما، بدون تیرداد، فقط من و شما بازی کنیم و قصه بخونیم. اما من دوست ندارم شما قصه بخونید چون خوابتون میگیره. شما همیشه وقتی قصه میخونین خوابتون میگیره.
بله، درسته. اون وقت تو دوست داری که مثلا به جای خوابیدن، اینم یه مسئله دیگه است. تو مدتی دیگه نمیخوابی و من دارم فکر میکنم دیگه احتیاجی به خوابیدن بعد از ظهر نداری.
من چرت بعد از ظهر رو دوست ندارم. به هر حال ما الان در مورد چرت بعد از ظهر حرف نمیزنیم.
درسته، ما در مورد خواب بعد از ظهر حرف نمیزنیم، اما من داشتم فکر میکردم به جای چرت بعد از ظهر شاید بتونیم اون زمانی رو که تو معمولا میخوابیدی بذاریم برای خودمون.
برای خودمون؟
آها، اون وقت شاید تو دیگه نخوای صبح اینقدر توی خونه بمونی. فکر میکنی این مسئله رو حل میکنه؟
من حتی نفهمیدم شما چی گفتین.
من گفتم که اگه ما چند ساعتی بعد از ظهر وقت داشته باشیم که بتونیم فقط با هم باشیم و فقط کارایی رو بکنیم که تو میخوای، اون وقت شاید تو بخوای صبح به مدرسه بری. یعنی اگه بدونی بعد از ظهر وقت داریم که با هم باشیم.
آره، این همونه که من میخوام. من میخوام صبح برم مدرسه و وقت خواب بعد از ظهر، چون ما توی مدرسه وقت استراحت داریم، تو هم دیگه حتی کاری نمی کنی. تو میمونی خونه و هر کاری که من بخوام میکنی.
فقط هر کاری که تو بخوای مامان بکنه، نه کار خونه. بنفشه محکم.
درسته، نه کار خونه.
باشه، پس میشه ما اینو امتحان کنیم؟ فوراً شروع میکنیم. مثلا فردا؟
باشه، اما ما باید یه علامتی داشته باشیم چون شما یادتون نمیمونه.
اون وقت اگه من یادم نمون باید دوباره مسئله‌مون رو از اول حل کنیم.
بله، اما شما باید اون علامت رو بکشید و بذارید روی در اتاقتون تا یادتون بمونه. وقتی من از مدرسه به خونه میام شما یادتون میاد، چون با ما علامت نگاه میکنین. وقتی از خواب بیرون میام، از رخت خواب بیرون میام، یادتون میاد چون با ما علامت نگاه میکنین.
و من تصادفاً فراموش نمیکنم و نمیخوابم یا کار خونه انجام نمیدم.
بله،
خیلی خوب، این عقیده خوبیه. پس من یه علامتی درست میکنم.
پس امشب وقتی من خوابم اونو درست کن.
خیلی خوب،
و اون وقت شما میتونید برید بیرون سر جلسه‌تون.
خیلی خوب، فکر میکنم این مسئله رو حل کردیم، نه؟ بنفشه با خوشحالی.
آره.
این مادر که با این مهارت روش شماره 3 را برای حل این مسئله همگانی و سمج خانوادگی به کار برد، بعدها گزارش داد که بنفشه صبحا دیگر رفتار سابقش را فراموش کرد. چندین هفته بعد بنفشه اطلاع داد که بیشتر دوست دارد به جای اینکه آن همه وقت را با مادرش بگذراند، برود بیرون و بازی کند. درسی که اینجا می‌آموزیم این است که وقتی احتیاج حقیقی بچه از طریق حل مسئله کشف شد و راه حلی پیدا شد که مناسب آن احتیاجات بود، به محض اینکه احتیاج موقتی بچه برآورده شد، مسئله ناپدید می‌شود. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 11 قسمت 9. 8. در روش شماره 3 با بچه ها مثل بزرگترها رفتار می شود. روش بدون باخت شماره 3 به بچه ها می فهماند که والدین فکر می کنند احتیاجات آنان هم مهم است و اینکه می توان به بچه ها اعتماد کرد که در مقابل متوجه احتیاجات والدین هم باشند. این طرز رفتار با بچه ها همان رفتاری است که ما با دوستان یا همسرانمان داریم. این روش برای بچه ها خیلی لذت بخش است، چون دوست دارند مورد اعتماد قرار گیرند و مثل یک آدم کامل با آنها رفتار شود. روش شماره 1 با بچه ها طوری رفتار می کند که گویی آنها عقلشان نمی رسد و احساس مسئولیت نمی کنند. گفتگوی زیر توسط یک فارغ التحصیل کلاس آموزش والدینی ارائه شده است. پدر: من احتیاج دارم که این مسئله زمان خوابیدن رو به نوعی حل کنیم. هر شب مامان یا من هر دو مجبوریم به شما غر بزنیم و گاهی شما رو مجبور کنیم که تو موعد مقرر، یعنی ساعت 8، به رخت خواب برید. وقتی این کار رو میکنم خیلی از خودم خوشم نمیاد و نمیدونم شما در این مورد چه احساسی دارید. من دوست ندارم شما به من غر بزنید. دوست ندارم اونقدر زود برم بخوابم. من حالا دختر بزرگی هستم و باید بتونم یه کمی دیرتر از جعفر که برادر 2 سال کوچکترش است بخوابم. مادر: تو احساس میکنی که ما با تو مثل جعفر رفتار میکنیم و این کار انصاف نیست.
آره، من 2 سال از جعفر بزرگترم.
پدر: تو احساس میکنی ما باید با تو مثل بزرگترها رفتار کنیم؟
بله.
نکته خوبیه، اما اگر ما بذاریم بیشتر بیدار بمونی و تو بازی گوشی کنی و به رخت خواب نری، میترسم جدا خیلی دیر بخوابی.
اما من بازی گوشی نمی کنم، فقط بخوام یه کمی دیرتر بخوابم.
پدر: من نمیدونم تو میتونی چند روزی به ما نشون بدی که تا چه حد میتونی با ما همکاری کنی، بعد ما هم وقت رو عوض میکنیم.
رویا: این هم انصاف نیست.
پدر: انصاف نیست که تو رو مجبور کنیم برای وقت بیشتر قیمتی بپردازی. آها،
من فکر میکنم میتونم دیرتر بخوابم چون که بزرگترم. مثلا ممکنه ساعت 8 به رخت خواب برم و کتاب بخونم تا 8:30. میشه؟
مادر: تو سر وقت همیشگی به رخت خواب میری و تو رخت خواب میمونی، اما چراغ ها روشن باشه تا تو کمی کتاب بخونی.
من دوست دارم توی رخت خواب کتاب بخونم.
پدر: این به نظر من کاملا خوبه، اما چه کسی مواظب ساعت باشه؟
آه، من این کارو میکنم. من درست سر ساعت 8:30 چراغ رو خاموش میکنم.
مادر: کاملا خوب به نظر میاد. خوب مدتی اون رو امتحان کنیم. نتیجه از طرف پدر اینطور گزارش شد: از آن بعد دیگر تقریبا مشکل زمان خواب برای ما حل شد. بعضی وقتا که سر ساعت 8:30 چراغ اتاق رویا خاموش نمی شد، یکی از ما با عباراتی مثل رویا ساعت 8:30 و ما روی این ساعت برای خواب توافق کردیم، موضوع رو یادآوری کرد و او همیشه به این یادآوری ها با قبول و عمل جواب می داد. این راه حل به رویا اجازه داد که دختر بزرگی باشد و مثل مامان و بابا در رخت خواب کتاب بخواند. 9. روش شماره 3 به عنوان معالج عمل می کند. بسیاری از اوقات روش شماره 3 تغییراتی در رفتار بچه ها به وجود می آورد که شبیه تغییراتی است که پس از مدتی روان درمانی به وسیله یک متخصص صورت می پذیرد. در این روش حل مناقشات و مسائل خاصیتی معالجه کننده وجود دارد. یکی از پدرانی که دوره ما را دیده بود 2 نمونه را تعریف کرد که در آنها کاربرد روش شماره 3 در مورد پسر 5 ساله او تغییرات فوری و معالج به وجود آورده بود. اون علاقه عجیبی به پول پیدا کرده بود و اغلب پول خوردهایی رو که من رو میز میذاشتم برمیداشت. ما یه جلسه حل مناقشه به روش شماره 3 برگزار کردیم که در نتیجه اون توافق کردیم که روزی 10 تومن به عنوان مقرری به اون بدیم. در نتیجه اون دیگه از روی میز پول بر نمیداره. تو جمع کردن پول برای خرید چیزایی که میخوادم خیلی دقیق شده. ما در مورد علاقه کودک 5 سالمون به فیلمای علمی تخیلی تلویزیون که باعث میشد اون شبها کابوس ببینه هم خیلی نگران شده بودیم. کانال دیگه برنامه‌ای کاملا آموزشی پخش میکرد. اون این برنامه رو هم دوست داشت، اما کمتر اون رو انتخاب میکرد. در جلسه حل مسئله ما توافق کردیم که اون یک روز برنامه آموزشی رو تماشا کنه و یه روز دیگه اون برنامه ترسناک رو. در نتیجه کابوس‌های اون کمتر شد و بعد از مدتی اون شروع به تماشای برنامه آموزشی کرد و اکثر اوقات اون رو تماشا میکرد. دیگر والدین پس از بکار بردن روش شماره 3 تغییراتی چشمگیر را در زمینه نمرات بهتر در مدرسه، رفتار بهتر با همسالان، راحت بودن بیشتر در بیان احساسات، بد اخلاقی های کمتر، دشمنی کمتر با مدرسه، مسئولیت بیشتر در مورد انجام تکالیف، استقلال بیشتر، اعتماد به نفس بیشتر، ظاهر خوشحالتر، عادات غذا خوردن بهتر و غیره را گزارش دادند.